يرون أن
آیا گردان کنند و نمیفهمند که گوساله هنگامی که آن را میخوانند پاسخی به آنان نمیدهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فاصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشکان روی بگرد شرع استهزا کنندگان را از تو باز داشت
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، وقتتون بخیر باشه. هر جایی از این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، امیدوارم لحظات خوب و خوش رو تا این لحظه سپری کرده باشید. از برنامه ناگفته های ادیان و شبکه جهانی ولایت افتخار داریم در خدمت شما عزیزان باشیم و در محضر استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد کاشانی. استاد سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید. میگم و عرض سلام دارم خدمت یکایی که بینندگانی که تو این لحظه با در خدمتشون هستیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی در خدمتشون رو
انشاءالله. ما روز هشتم شوال رو پشت سر گذاشتیم. دیروز جمعه برابر بود با هشتم شوال و سال روز یک واقعه تلخ، یک خاطره جانگداز و اون اهانتی که به مزار و مرقد مطهر ائمه بقی علیهم السلام شد در مدینه و یک گروه افراطی وهابیت خبیث مقبره و مرقد حضرات معصومین امامان ما رو در بقی تخریب کردند به بهانه بسیار واهی و با توجیه بسیار غیر منطقی و غیر عقلانی و غیر شرعی. به همین بهانه قرار هست که امشب در خدمت جناب استاد کاشانی بحث مزارها در ادیان و اماکن مقدس در ادیان، جایگاه اونها و نگاهی که ادیان مختلف به این مسئله دارند بررسی بکنیم و از جناب استاد کاشانی نکاتی رو در این مورد بشنویم. جناب استاد، اولین سوال رو من اینطور مطرح کنم و وارد بحث بشیم. خداوند در ادیان مختلف، نه فقط خداوند مسلمون ها، خداوند در ادیان مختلف نسبت به مزارها، نسبت به اماکن مقدس چه نگاهی داره؟
خواهش میکنم. من پاسخ سوال شما رو از اینجا شروع میکنم که خداوند یک سری سنت هایی داره که این سنت ها رو در همه ادیان جاری و ساری ساخته. مثلا در قرآن مجید ما آیه‌ای داریم که خداوند میفرماید که کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما روزه رو واجب کردیم همونطوری که بر قبلی ها واجب کردیم، بر شما نماز رو واجب کردیم همونطوری که بر قبلی ها نماز رو واجب کردیم. وجوهات شرعی، خمس و زکات در اسلام داریم، در مسیحیت داریم، در یهود داریم، در ادیان دیگه هم داریم. یعنی این سنت هایی است که در همه ادیان جاری و ساری است. همه ادیان این سنت الهی رو در بین خودشون دارن. یکی از سنت هایی که خداوند در همه ادیان جاری کرده سنت زیارت، سنت متحارکه است. یعنی شما وقتی که یه وقتی از پا میشید میخواید برید مسجد نماز بخونید، خب از محل کارت، از خونت صبح پا میشید، مثلا وضو میگیری، میری مثلا مسجد، نیم ساعت نمازتو میخونی، برمیگردی خونه. همین رفتن هدفه، همین حضور توی اون جماعت هدفه، همین وضو گرفتن هدفه. همه اینها خدا داره با تو، داره تو تربیتت میکنه، داره تو رشدت میده، داره تو زعالیت میده. حالا یه وقتی از دو ساعت، یه ساعت، نیم ساعت جدا میشی از خونه خودت و نیم ساعت راه میری و نیم ساعت به اون هدف، به عبادتگاه میرسی و برمیگردی. یه وقتی هستش که نه، حالا در زمانهای قدیم مثلا ممکن بود یک زیارتشون 6 ماه طول بکشه، از خونهشون بلند میشن چاوش خونی میکنن، حرکت میکنن با مثلا
یه مناسک
خاصی، با اون ابزارهای اون موقع اسب و شتر و اینا راه میفتن، ماها توی راه هستن، گرسنگی میکشن، سختی میکشن، رنج میکشن، عرق میریزن، تشنگی میکشن، تا میرسن از این منزل به اون منزل، از این منزل تو هر منزلی که میرسن باز اون چاوش خون یک مراسمی رو اجرا میکنه. تو رو کم کم الگوها تو از اون الگوهای زندگی که داشتی جدات میکنه، میبردت به یک مأوایی به اسم زیارتگاه، به اسم حالا اون مقصدی که تو میخوای بهش برسی. اونجا یک مدتی اقامت پیدا میکنی، باز خودش انسی میگیری، الفتی میگیری و بعد دوباره سوغاتی تهیه میکنی و بعد میگردی به منزلت. تو این 6 ماه یک خانه، یک دانشگاه رو اینجا شاید ده‌ها واحد دانشگاه تو پاس داری میکنی تو این 6 ماه، داری عملی داری پاس میکنی، تو داری معنویت میگذرونی، داری دانش میگذرونی، داری ریاضت میکشی، داری سختی میکشی، دعا میکنی، همه اینا رو تو در یک پکیج، حالا الان مثلا حالا بگو 15 روزه 10 روزه، اون قدیما بیشتر، تو داری پاس میکنی.
درست.
این یکی از سنت هاییست که خدا برای بشریت، یعنی این دانشگاه یک دانشگاهیست با اسم زیارت که خداوند برای بشریت وضع کرده، مشروع کرده، برای همه ادیان هم هست. سوره یونس آیه 87 رو اگر دوستان بتونن به اصطلاح داشته باشیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اوحینا الی موسی، وحی کردیم به موسی، یعنی خدا یه جا میگه آقا من دستور بهت دادم، وحی بهت کردم. چی بهت وحی کردم؟ و اخی، یعنی هم به موسی گفتیم هم به داداشش گفتیم، به هارون گفتیم. یعنی این وحی اونقدر مهمه که فقط به موسی نیست، هم به موسی دستور دادیم هم به هارون دستور دادیم. یکی از معدود جاهایی است که هارون رو بهش وحی شده. ان تبوا لقومکما به مصر بیوتن، یک سری خانه هایی رو در مصر بگیرید، وجعلو بیوتکم قبله، قبله رو چکار میکنن؟
به سمتش
میدن کعبه طواف. خانه تون رو قبله قرار بدید، یعنی خانه های شما زیارتگاه های شما بشن. خدا تو قرآن میفرماید که ما به موسی وحی کردیم، به هارون وحی کردیم که این کار رو بکنید، خانه هاتون رو قبله قرار بدید. توی تورات که میریم بیم دقیقا این دستوری که خداوند در قرآن میفرماید، چون کتاب مقدس بخشش تحریف شده، همش که تحریف شده نیست، شاید تو جلساتی مثلا گذاشته در خدمت بینندگان عزیز بودیم مثلا به بخشای اشاره کردیم، ولی خب ما هیچ وقت نمیخوام بگیم همه کتاب مقدس تحریف شده. دقیقا به همین سنت الهی برمیخوریم. حتی ما ببینیم که مثلا حضرت ابراهیم میره یک زمینی رو میخره، توی اون زمین مراسمی رو انجام میده و اون زمین رو میکنه زیارتگاه و وصیت میکنه که اگر من مردم من در همین زمین دفن کنید، جای دیگه نبرید. باز میبینیم یعقوب، حضرت یعقوب علیه السلام دقیقا باز همین کار میکنه، یعنی میره جایی رو چیز میکنه در سفر پیدایش فصل 49 آیات 29 به بعد میگه آنگاه یعقوب با آنم وصیت کرد، گفت من به قوم خود میپیوندم، مرا با پدرانم در غاری که در زمین افرون هیتی است دفن کنید. یعنی منو کجا دفن کنید؟ ببرید تو همون جایی که ابراهیم خرید، در افرون هیتی، همان غاری که در زمین مکفیله نزدیک ممری در سرزمین کنعان است، و ابراهیم آن را همراه با زمینش از افرین هیتی خرید تا ملکی برای دفن شدن داشته باشد. میگه من رو ببرید کجا؟ یعقوب کجاست؟ توی مصره.
بله.
یعقوب توی مصر. نکنید شما یک کشور دیگه اید، اون زمان که این نبوده که مثلا پرواز بگیرن جنازه رو بذارن توی پرواز توی داخل یخچال، مثلا یه ساعت بعد توی مثلا فلسطین باشه، بعد همونجا از هواپیما پیاده کنن. نه، از جنازه رو باید سوار شتر میکردن، چند روز شاید چند هفته توی راه بودن تا میرسیدن به کنعان، ببرن همون جایی که ابراهیم خریده
دفن شده.
تو روایتی که راجب نجف هست، عزیزان بیننده حتما تو منابع اینا زیاد شنیدن که امیرالمومنین وصیت کرد، گفت حسنم حسینم جلوی جنازه رو شما بلند کنید، عقب جنازه یا معکوس، حالا عقب جنازه رو شما بگه، جلوی جنازه خودش بلند میشه و میده به اون جایی که برادرم نوح قبری رو برای من آماده کرده. یعنی حتی انبیای الهی مزار اوسیای دیگه، انبیای دیگر از سالها قبل زمین رو میخریدن و آماده میکردن که قرار یک روزی بیاد که امیرالمؤمنین در اینجا دفن بشه، قرار یک روزی بیاد که نوح در اینجا دفن بشه، یک روزی بیاد که ابراهیم در ابراهیم داره میخره برای یعقوب، میگه من قرارم ببرید اونجا دفن بکنید. یعقوب وصایایی رو انجام میده، بعد از وصایاش به اصطلاح میمیره. وقتی که یعقوب میمیره براش چیز میکنن، مراسم عزاداری میکنن، یوسف که اون زمان بخرش پادشاه مثلا عزیز مصر دیگه، یک حاکم توی مصر، همه بنی اسرائیل هم توی مصر، هم پدر مرده، برادرها دور جنازه هستن. یوسف اول توی سفر پیدایش فصل 50 تقریبا آخرین فصل سفر پیدایش هست، میفته روی جنازه پدر، عزاداری میکنه و بعد چون میخواستن جنازه رو نقل بدن به یک کشور دیگه، جنازه رو مومیایی میکنن، 40 روز طول میکشه تا این جنازه مومیایی میشه. میگه چون روزهای سوگواری برای او پایان یافت، یوسف اهل خانه فرعون رو خطاب کرد و از فرعون خودش اجازه میگیره. یوسف میگه من باید برم قدمگاه پدرم، زیارتگاه پدرم، عزیز مصر، حاکم مصر، کلی مسئولیت داره، کلی وظایف حکومتی روی گردنشه، ولی همه این کارها رو هماهنگ میکنه چون یه کار مهمتر داره، باید بره زیارت. پا میشه میده جنازه پدرش رو در اون غار خودش دفن میکنه و برمیگرده. و اتفاقا حالا جالب اینه که وقتی خود حضرت یوسف هم آخرای عمرش هست و پسراش دورش جمع شدن، یوسف هم وصیت میکنه اگر من مردم منو ببرید همون تربتی دفن بکنید که پدرم دفن شد، که پدر بزرگم ابراهیم دفن شد. و یوسف میمیده، استخوانها دفنش میکنن در مصر چون اون موقع نمیتونستن ببرن، دفنش میکنن. 400 سال از این واقعه می نکنید، شاید شما میگه دارید موضع پرستی میکنید، نه این موضع پرستی نیست، این سنت خداست، این سنت خداست. این آیاتی که دارم میخونم تو کتاب مقدس معید قرآنی داره از این سیر، تو دوایتمونم بعضا تأکید شده به این سنت خداست. 400 سال میگذره از اون واقعه، استخوان شده یوسف، استخوانهای یوسف رو وقتی که به اصطلاح یوشع میخواد چیز، وقتی حضرت موسی میخواد از مصر در بیاد، اولین کاری که میکنه حضرت موسی وقتی که همه کاراش آماده میکنه و همه وسایل آماده میشه، میره سراغ استخوانهای یوسف، میگه یوسف وصیت کرده که منو ببرید در همان تربتی دفن کنید که یعقوب دفن شده، حضرت یعقوب علیه السلام دفن شده. استخوانهای یوسف رو بر میدارن و با خودشو میبرن کجا؟ میبرن توی به اصطلاح چیز مصر، کنعان. وقتی دیدن بر میگردن به سمت کنعان، 400 سال از وفات حضرت یوسف گذشته، 400 سال بعد میبرن توی کنعان، 40 سال اینا تو صحرا سرگردانن، استخوانهای یوسف باشون هست، جنگ میکنن، استخوانهای یوسف باشون هست، میخوابن، استخوان یوسف باشون هست، برمیخیزن، استخوان یوسف باشون هست. در کتاب یوشع، دوستانی که حالا علاقه دارن که از خود کتاب مقدس هم بررسی کنن، تقریبا آیات آخر کتاب یوشع فصل 24 آیه 32 میگه استخوانهای یوسف را که بنی اسرائیل از مصر آورده بودن در شکیم به خاک سپردن، در قطع زمینی که یعقوب به بهای 100 پاره نقره از پسران حمور پدر شکیم خریده بود و آن ملک بنی یوسف شد. 400 سال بعد این مزار مزاره و تو اعمال رسولان، تو خود عهد جدید هم باز به همین داستان اشاره میکنه که به خدمت شما عرض که اما بدنهای آنها را به شکیم باز آوردم و مقبره که ابراهیم بهای نقره از پسران حمور خریده بود به خاک سپردم. اعمال رسولان فصل 7 آیه 15 آیه 16 حالا ما می‌بینیم که این یک سنت الهی، یعنی یک چیز من در آورده نیست.
درست.
خدا میخواد که تو یک ضمن این که شاید بتونم بگم برترین تجربه معنوی بشریت زیارته، چون نماز میخونی، خب دو ساعت نماز میخونی، حالا نمازایی که ما هم میخونیم بگو چند دقیقه طول میکشه، تو کلا 5 دقیقه با خدا متصلی. تو زیارت تو چند روز منقطع شدی، چند روز فاصله شدی،
رفت و
مثلا حالا مثلا میشه الان مقایسه کرد با اینه که اربعین میرن کربلا و برمیگردن. بله. تو این تجربه اون زیارت واقعی اینه دیگه، پیاده باید بنفتن زیارت. تازه الان هر جا به جاش نمیدونم آب و نمیدونم غذا و نمیدونم پذیرایی و جای خواب و نمیدونم چی و همه اینا هست. تو فرض کن هیچ کدوم از اینام نباشه، تو راه افتادی میخوای بری زیارت امام حسین، راه افتادی میخوای بری کعبه، راه افتادی میخوای بری مدینه. اون موقع رو تو تصور بکن، این یک کارخانه هست، یک کارخانه انسانسازی، یک دانشگاهه و خداوند به این تأکید داره. یعنی این یک تجربه است که به انسانها چرا خدا حج رو بر همه واجب کرده، من استطاع علیک سبیل، من یک از دیگه واقعا مستطیع نباشه، چون همه باید تو این دانشگاه بیان دست بیان واقعیتاشون رو پاس کنن. اینجوری نیست که تو باید دو رکعت نماز بخونی بگی من مسلمونم، من باید بیاد واحد، باید تربیت بشه، باید رشد کنی.
درست. خب ممنونم جناب کاشانی از شما. صحبت‌های یه مقداری باز کلیات گفته شد، فکر می‌کنم باز باید وارد جزئیات بشیم بیشتر از این، اینکه حالا چرا پس به جایی می‌رسیم که یه عده‌ای این سنت رو نقض می‌کنن، قبول ندارن و حتی به مخالفت برمیخیزن و مخالفتشون هم عملی میکنن، حالا در اسلام که به چشم خودمون داریم میبینیم و قبلا هم توی تاریخ اومده، در ادیان دیگه هم این اتفاق افتاده و بعد حالا بیشتر وارد این جزئیات بشیم. اما شما عزیزان بیننده با برنامه ناگفته های ادیان همچنان همراه هستید و سپاسگزاریم از شما. موضوع این برنامه ناگفته های ادیان با توجه به موقعیت زمانی که درش قرار داریم و روز هشتم شوال که پشت سر گذاشتیم، سال روز تخریب قبور مطهر ائمه بقی بود، موضوعمون رو هم متناسب با همین ایام انتخاب کردیم و بحث مزارها و اماکن مقدس رو در ادیان مختلف داریم با حضور جناب استاد کاشانی بررسی میکنیم. شما هم اگر نکته سوالی موردی چیزی هست که فکر میکنید براتون مبهمه، حتما با همون در میون بگذارید. این را رو ما توی برنامه، تو فواصل برنامه انشاءالله مطرح میکنیم، حالا یا در قالب سوالات خودم یا در قالب توضیحاتی که جناب استاد میدن، حتما پاسخ سوال شما هم داده خواهد شد. راه‌های ارتباطیمون هم همین راه‌هایی است که الان زیرنویس شده، شما میتونید از همین راه استفاده کنید، هم از طریق پیام رسان‌های اجتماعی و هم از طریق سامانه پیام کوتاه با ما مرتبط باشید، سوالاتتون رو برامون ارسال کنید. خب جناب کاشانی، من سوال بعدی رو یه مقدار جزئی‌تر می‌خوام وارد بشم، این که ما توی ادیان مختلف هم داریم اون دسته از افرادی که افراط کردند و به جسارت پرداختن نسبت به مزارهای مقدس، نسبت به اماکن مقدس. بفهمید که این بچه مبنایی این کارها رو انجام میدن و توی چه ادیانی دقیقا این اتفاق افتاده.
من به خدمت شما عرض کردم که نمیخوام توهین بکنم، نمیخوام جسارت داشته باشم نسبت به حالا برخی اعتقاداتی دارن، هر تفکری دارن، شاید تفکرشون برای خودشون، ولی نکته ای که هست این که ما اگر بخوایم با خدا مبارزه بکنیم، اگر شیطان بخواد با خدا مبارزه بکنه، خب چجوری میتونه مبارزه بکنه؟ یکی از راه‌های مبارزه شیطان با خدا اینه که بیاد دین خدا رو از بین ببره دیگه. اگه شیطان بتونه دین خدا رو از بین ببره، خب مهمترین هدف خودش رو انجام داده، مهمترین کار خودش رو انجام داده. خب دین یه وقتی از کلی دینه، یه وقتی میاد کل دین رو از بین میبره، مثل این که مثلا میاد کتاب مقدس یک دینی رو تحریف میکنه به وسیله ابزارهایی که داره، میاد نمیدونم تهمتهایی رو به انبیا میزنه، این یه جوری این شکلی میاد تحریف میکنه. یه وقتی هستش که نه، میاد آیین‌های اون دینه، مثلا شما فرض کنید که مثلا شیطان بتونه بیاد آقا مثلا نماز رو از توی اسلام حذف بکنه.
درست.
خب این دین رو دستکاریش کرده دیگه، این دیگه اون دین اصلی، این اون کار کرد رو نداده. شما ان صلاح تنها عن الفحشاء والمنکر، تو مسلمونی ولی تنها عن الفحشاء والمنکر نیستی، تو مسلمونی اون کارکردهای نماز تو اثر نداشته، روزه تو اثر نداشته. پس اومده یک بخشی از دین رو حذف کرده، یک بخشی از دین رو توش دستکاری کرده و کارکردهای اون دین رو از بین به اصطلاح از بین برده. خداوند توی قرآن راجع به نصارای میفهمه، حالا دقیقش این مضمون آیه اینه که نصارا اون عهدشون رو با خدا بخشی از عهدشون رو، نمیگه همه عهدشون رو، بخشی از فنصب حزن ما، اون بخشی از اون عهدی که با خدا داشتن رو فراموش کردن. و ما هم اینجوری کردیم، فرق دارم بین هم ادابت و بغضا و چیکار. نکنه شما وقتی بخشی از اون عهدتون با خدا رو فراموش میکنید، طبعا اون مثل یک ماشینی میمونه که مثلا شما الان یه چرخش رو برداشتی، یا مثلا فرض کنید که یه بخشی از موتورش نیست، خب این ماشین کار نمیکنه، نمیتونی تو به مقصد برسونه. هدف تو این دینم وقتی تو اینجوریش کردی، خب شیطان اومده یکی از راه‌های دینی که بخشی از این شریعت این دین و بخشی از آیین‌ها، بخشی از اون کارخانه انسان‌سازی این دین رو از بین برده. یکی از مهمترین جاهایی که شیطان میتونه دست بگذاره این که آقا نماز رو برداره، روزه رو برداره. یکی از مهمترین جاهایی هم که میتونه دست بزده زیارت رو برداره، حج رو برداره. یعنی دقیقاً اومده کاری کرده، یه عده‌ای رو به اصطلاح آنتریک میکنه، تشویق میکنه، چی میکنه با هزار توجیه و ناتوجیه که اینها بیان چیکار کنن، دقیقاً بیان آیین‌های اون دین رو به اسم خود اون دین نکنن. وقتی شما میگی آقا آیه مسلمان نماز نخونید، خب چی گوش به حرفتو نمیده؟
بله.
یه وقتی هست میگه که نه به خاطر اینکه مثلا روزه رو حفظ بکنید نماز رو نخونید. دوست. دیگه این یه جنبه شرعی پیدا میکنه، یه جنبه مثلا مقبولیت پیدا میکنه. توی وقتی بیای مستقیم بیای آقا اسلام قبول نکنی، خب کسی به تو گوش نمیده، کسی به تو حرف نمیزنه. ولی میگه نه به خاطر توحید من میگم بیا زیارت رو از بین، بیا خاطر اینکه مثلا چیه تو روزه نگیر. هستن فرقه های هستن که هیچ کدوم از این شریعت هم به جا نمیاره، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن،
همه توجیهاشون
شرعیه.
بله.
میگه من آقا مثلا مرغ میکشم، این جای نمازم هست، جای روزه هم هست، قربانی هم دادم، کلی هم ثواب کردم، خیلی هم بیشتر از اون کار کرده. خب به اسم دین از بین میبره دیگه. دلست. اون دیگه دینی که خالی از نماز باشه، خالی از روزه باشه، خالی از حج باشه، خالی از زیارت باشه، خالی از اینا باشه، اون دین نیست، کارکرد نداره. دقیقا همین کار خداوند اومده، چیز شیطان اومده در ادیان انجام داده. خب یک روایتی داریم، روایت خیلی روایت زیباییه. روایت میفرماید که لتركبن امتی سنت بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل و حذف الغزة بالغزة. امت من همون کاری رو میکنن که بنی اسرائیل کردن، قدم به قدم، وجب به وجب. یعنی دقیقا از همون راهی میدن که، یعنی تاریخ تکرار میشه. ما میبینیم تو ادیان دیگه هم دقیقا شیطان آمده همین کاری که ما یک جریانی توی اسلام داریم که با زیارت مخالفه، همینطور یه جریانی توی مسیحیت داریم که با زیارت مخالفه. تو ادیان دیگه نکنید، اتفاقا از دفعه زمانی هم اینا یه جوری با همدیگه یه پاسگاری زمانی داشتن. مثلا شما میبینید مثلا ابن تیمیه تقریبا سال 1300 میلادی زمانش، خب میاد زیارت رو نفی میکنه. 1517 در مسیحیت یه شخصی میاد به اسم مارتین لوتر که نسل پروتستان رو ایجاد میکنه. مارتین لوتر گرچه خب شاید مثلا از یه جنبه‌ای اومد با یه سری از مثلا فسادهایی که توی کلیسای کاتولیک بود مواجهه کرد، از جمله مثلا فروختن اون قفلاننامه ها و چیزای این شکلی که الان خود کاتولیکا میگن اون کار اشتباهی بوده و مثلا قفلاننامه نباید میفروختن، اون کسی که این کار کرده کار اشتباهی کرده و مثلا خود کاتولیکا اینو قبول دارن که کار مثلا اون موقعشون کار اشتباهی درستی نبوده، فروش قفلاننامه ها. ولی مارتین لوتر فقط با قفلاننامه مبارزه نکرد، یکی از کارهایی که مارتین لوتر کرد، یعنی دقیقاً همون جریان افراطی که ما توی اسلام داریم توی مسیحیت هم شبیهش رو داره، اومد با زیارت مبارزه کرد. توجیه ماشون رو حالا مثلا وهابیت میخوان بر جنبه توحیدی تاکید بکنن، ماشون رو میگه مثلا ما چیزی به اسم برزخ نداریم، تو میگی سر قبر این مرده، این دیگه مرده
نیست، دیگه
این دیگه مرده، تو ما چیزی به اسم برزخ نداریم، مثلا برزخ منکر شد و اینا فقط شیادی کلیسای کاتولیک و چی و این حرفا، و اومد کلیسای اومد بحث زیارت رو در مسیحیت منکر شد. خود این منجر به یک نزاع خیلی بزرگ شد، یعنی که از نزاعهایی که بین کاتولیک و پروتستان جریان داره همین نزاع زیارته که کاتولیک ها که شاید مثلا بتونیم بگیم تو جهان مسیحیت بیش از 1 میلیارد نفر جمعیتشون هست الان، پروتستان هایی که شاید کمتر از مثلا 500 میلیون نفر 600 میلیون نفر باشن، اومدن با کاتولیکا مبارزه کردن، البته الان میگم موقعی که طبعا پروتستان تعداد کمی بودن مبارزه کردن و با این سنت زیارت در مسیحیت مبارزه کردن. و یکی از کارهای یکی از بدعت هایی که پروتستان ایجاد کرد، پروتستان چند تا بدعت هم ایجاد کرد غیر از اینکه با چند تا بدعت مبارزه کرد توی مسیحیت، خودش هم مبدع چند تا بدعت شد. حالا بعضیش همه پروتستان ها قائلن، بعضیشون فرقه ای قائلن توی چیز، همین سنت زیارتی که ما توی مسیحیت می‌بینیم که دقیقاً کپی اینه. باز می‌بینیم که دقیقاً 200 سال بعد، یعنی تقریباً سال 1700، چون محمد بن تیمیه سال 1700 تقریباً میلادی ظهور پیدا کرد فتنه وهابیت، باز دقیقاً همون، یعنی میگم اول ابن تیمیه 1300، بعد ماتن 1500، بعد محمد عبدالوهاب 1700، دوباره همون فتنه و همون آشوب و همون بحث رو دوباره زنده کرد و بحث زیارت و زیارت و زیارت رو اومد جا انداخت. و جالب اینه که شما میبینید توی جهان اهل سنت تقریبا میتونم بگم که تمام فرقه ها یا عمده ها، تمام که نمیشم، یا عمده فرقه های اهل سنت زیارتگاه دارن. بخاری مزار داره، نمیدونم محمد بن حنفیه مزار داره، مالک مزار داره، نمیدونم تمام این چیزای اولی اهل سنت مزار دادن، بزرگانشون همه مزار دادن، همه جاهاشون، اونایی که تو عربستان بودن تا قبل از وهابیت همشون مزار داشتن. یعنی یه چیز کاملا نوعیه، یعنی همه مسلمان ها به مزار معتقدن. اصلا کجا آمده یه دفعه میگه آقا مزار نیست؟ مثل اینکه یه دفعه فرقه بیا تو اسلام بگه آقا روزه نیست. خب آقا همه دارن به روزه عمل میکنن، شیعه روزه میگیره، سنی روزه میگیره، زیگه روزه میگیره، اسماعیلی روزه میگیره، همه روزه میگیره، خود تو کجا آمده میگه روزه نیست؟ یه دفعه با روزه مخالفت میکنه، یه دفعه میگه روزه، پدرت روزه میگرفته، پدر بزرگ روزه میگرفته، اجداد همه روزه میگرفتن، همه دون به روزه معتقدن، اما تو اومدی یه دفعه میگه آقا روزه تو اسلام نیست، بدعت، کفر، زلالت، هر کی روزه میگیره میکشمش، نمیدونم مشرک شده، کافر شده. دقیقاً همین داستان توی مسیحیت هم ما داریم، توی یهود هم باز ما داریم، تو ادیان دیگه هم داریم، تو اسلام هم داریم.
درست. خب خیلی متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده. برنامه ناگفته های ادیان رو میبینید از شبکه جهانی ولایت، همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگه این بحث رو ادامه میدیم.
من تبصر السجاد طب الجبينة ورجلة ويدينة وتذكر الأجساد وعرب ونينة أهل الثمينة زاد اتجاه زاد يوم الضعينة مشيت حزينة
وقبالة بالأقيار زينب رحينا تحضن حنينا تحضن حنينا لسجاد الضماية لزينب والسبايا لسجاد الضماية لزينب والسبايا احمل دموعي احمل دموعي
يا رايح لأرض البقيع نقبل شموعي نقبل شموعي وللحسن ويا احمل دموعي احمل دموعي على حسين ومصابك على بدوره وشبابك على حسين ومصابك على بدوره وشبابك احمل دموعي احمل دموعي
ممنون از اینکه برنامه ناگفته های ادیان رو مشاهده میکنید و سپاسگزاریم از ارتباطی که با ما دارید. پیامکاتون داره به دستمون میرسه و من اینجا حالا دارم میبینم، اما چون فرصت نیست فقط اجازه بدید چند تا اسم بخونم و بریم سراغ بحثی که با کارشناس برنامه داریم. آقای معصومی از آلمان، خانم زهرا از پاکستان، خانم قربانی از بلژیک، احمدی از اتریش، احمد از آمریکا و امیرصاها و خیلی از شما عزیزان بیننده‌ای که لطف کردید با ما در تماس هستید، ارتباط میگیرید و پیام هاتون رو برامون میفرستید. امیدوارم که فرصت کنیم و بتونیم پاسخ سوالات شما رو از جناب استاد محمد کاشانی بشنویم در برنامه ناگفته های ادیان. همونطور که عرض کردم، روز هشتم شوال رو پشت سر گذاشتیم، دیروز جمعه بود و خاطره تلخ تخریب قبور مطهر ائمه بقی در این روز برای ما تکرار شد. این خاطره تلخ رو مرور کردیم و به سوگواری پرداختیم. گاهی اوقات شنیده میشه که حمایت میشه از این رفتار وهابیت و از این جنایت و از این توهینی که به مرقد مطهر ائمه کرد و توی این برنامه داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که این زیارت رفتن و این احترام به مزارها و به زیارتگاه‌ها و به اماکن مقدس در ادیان دیگه چه جایگاهی داره و آیا صرفاً منحصراً و فقط شیعیان این سنت رو دارن یا اینکه نه در سایر ادیان هم بوده، که از جناب استاد کاشانی شنیدیم که این یک سنت الهیه و منحصراً به اسلام و منحصراً به شیعه بر نمیگرده و تمام ادیان مکانهایی رو برای زیارت داشتن، اماکن مقدسی رو داشتن و مزارهایی رو داشتن که به زیارت اونها میرفتن. اما جناب آقای کاشانی، توی بخش قبل خب صحبت‌های شما رو شنیدیم، یه نکته‌ای رو من برام مبهم موند که گفتید خب ما توی ادیان دیگه هم داریم کسانی که به زیارتگاه‌ها توهین کردن. ادیان دیگه حالا غیر از انبیایی که فرمودید، حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام و بقیه انبیایی که اسم بردید، اینها در زمان خودشون به زیارت قبر نبی قبل از خودشون یا به مزارهایی که بوده میرفتند و اقدام میکردند. مسیحیان، یهودیان و ادیان دیگه مکلف به زیارت چه جاهایی شدند؟ چه جاهایی رو به عنوان زیارتگاه و اماکن مقدس بهشون معرفی کردند؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، ما ببینیم که توی مسیحیت، توی یهود یک سری زیارتگاه معرفی شده که یهودی ها موظفن سالیانه، حتی بعضیشون سالی سه بار هر کی میتونه از این زیارتگاه زیارت کنه، یعنی یه چیزی تقریبا حکم اجبار داره، حکم وجوب داره برای هر کسی که توانایی داره که بتونه این اعمال رو به جا بیاره، که مهمترینش همون بیت المقدس هستش که بیت المقدس اونقدر مهمه، یعنی یک زیارتگاهی است که در کتاب مقدس خداوند نقشه ساختش رو خودش کشیده، شرح چگونگی ساختش به ریز در کتاب مقدس ذکر شده، یعنی حتی مثلا این چوباش رو چه کسی، این مثلا ریختگری هاش رو مثلا فلانی پسر فلانی انجام داد، چقدر طول کشید، چقدر مثلا برنج ریختگری کردن، بعد یه حوض ساختن با این، بعد نمیدونم ایوونش چجوری بود، پرده هاشو کی درست کرد، تمام ریزش
با جزئیاتش،
اونم دو بار سه بار بعضی، یعنی مثلا یک توی کتاب نه، مثلا در دو جا سه جای کتاب مقدس ما ببینیم با این ریز جزئیات خداوند اینقدر حساسیت داشته در ببخشید به اصطلاح کتاب مقدس در عهدین، در عهد عتیق اینقدر حساسیت داشته که آقا این یک مکان باشکوهی بشه، یک مکان زیبایی بشه که مردم میخوان بیانن زیارت کنن، اون به اصطلاح وجهه قشنگی برای خودش ایجاد کنه، یکی از زیباترین ساختمان‌های اون عصر خودش رو تشکیل میده. حتی متراژش مثلا ارزش مثلا اون ایوان جلوش دو تا ستون چوبی داشته باشه، حتی بخش ستونای مفرقی، بعد این ستونا ریختگری شدن، بعد حتی مثلا بالای این ستونها 100 تا انار ریختگری شده با برنج ریختگری کردن که از پایین که نگاه میکنی 96 تاش فقط دیده میشه، یعنی با این جزئیات. بعد طبقه بالای انار مثلا این سری شاخه های انگوری هست، بعدش مثلا یه چیز دیگه هست، یعنی دقیقا اینقدر ریز توی کتاب مقدس توی عهد عتیق این جزئیات این زیارتگاه بنا شده. بعد چه کار بکنیم توی زیارتگاه دیگه، مثلا میخوام یه بخش، یه فصل مشبه، یه بخش مفصلی از عهد عتیق رو فقط این ساختمان این زیارتگاه به خودش تشکیل داده، بعد بخش عمده ای از مراسماتی که توی این زیارتگاه باید اجرا بشه، مثلا هر روز باید یه دونه قربانی توی این زیارتگاه بکشن، چه کار بکنن، هر کسی گناهی میکنه باید ندم چه کار بکنن، تمام اینا شاید میشه بگیم ده ها صفحه از کتاب عهد عتیق رو فقط این زیارتگاه، ساختمانش، تاریخچش و چیش به خودش اختصاص داده. و حتی الان مثلا یهودی ها میخوان تاریخ خودشون رو تقسیم بندی کنن، میگن قبل از تخریب معبد، بعد از تخریب معبد، یعنی تخریب این زیارتگاه براشون شده یک چیز، مبدع تاریخی، مثلا میگن قبل از تخریب، بعد از تخریب، یه چنین حالته، تخریب اول، تخریب دوم، یه چنین حالت این شکلی،
این جایگاه مهمش رو براشون نشون میده.
آره، که این زیارتگاه رو حالا اگر امکان داشته باشه تصویر رو دوستان داشته باشن، چنین ساختمونی داشته، یعنی با یه چنین معماری داشته که در توسط خود سلیمان این ساخته میشه و سالیان سال زمان میبره که این ساختمان ساخته میشه، و حتی وقتی که این ساختمان توسط بختانصر خراب میشه و اینا میرن به تخت به اسارت بابلی، 70 سال توی بابل اسیر هستن، وقتی برمیگردن خب خونه هاشون هم خراب شده بوده دیگه، مردم شروع میکنن خونه هاشون رو بازسازی کنن، خداوند عذاب میفرسته میگه خونه های خودتون رو بازسازی میکنید، خونه خدا رو رها کردید، اول باید خونه خدا رو بیاید بازسازی کنید، و لذا مردم خونه های خودشون رو نیمه کاره میذارن میان خونه خدا رو بازسازی کنن و سالیان طول میکشه تا این خونه بازسازی بشه و بعد برن سراغ خونه های خودشون و خونه های خودشون رو بازسازی کنن و بتونن توش مثلا حالا زندگی راحتی داشته باشن توی اون خونه های چیز. این یکی از حالا زیارتگاه های مهم هست توی چیز که خب خیلی راجبش چیز هست. جای دیگه که برای یهودی ها خیلی مهمه دیوار ندبه است، که یهودی ها معتقدن که این دیوار بخشی از اون چیز هست، بخشی از معبد سلیمانی که باقی مونده، البته خب این ادعاها زیاد اثبات شده نیست، ولی به حال الان برای یهودی ها این دیوار خیلی معتبره.
کجا هست این دیوار؟
تو همون شهر اورشلیم هست و در اونجا چی میکنن. یکی از مهمترین زیارتگاه های یهود زیارتگاهی که در شهر انخلیله، که حالا تصویر دنگه داشته باشن، که این زیارتگاه مزار حضرت ابراهیمه، همون جایی که عرض کردم این زمینیست که ابراهیم از هیتی ها خرید در شهر شکیم، و این اصلا اسم این شهر الان مشهوره به انخلیل، یعنی شهر خلیل. آره، که این در منطقه فلسطینی هم هست این شهر.
نیست.
و زیارتگاه فلسطین چیز به سالا متولیش هم مسلمان ها هستن، زیارتگاه حضرت ابراهیمه، مزار ابراهیمه، مزار حضرت یعقوب و یوسف و لیه و راهیل، این زنهای مادر حضرت یوسف، اینا قبرشون توی همین شهر هست و در همین معبد، یعنی یک معبده خانوادگی است برای خاندان ابراهیم، که یوسف علیه السلام خوندم از کتاب مقدس، از عهد عتیق، که خودش میاد بسر این تربت و پدرش رو اینجا دفن میکنه و برمیگرده به اون منصب حکومتی که داشته توی چیز. به یک از زیارتگاه‌های مهم توی چیز محسوب میشه توی
و جنازه خود حضرت یوسف هم بعد از سالها که حتی تبدیل به استخوان شده بوده باز برمیگرده به همین معبد
دقیقا باز ما همین ساختار رو توی مسیحیت هم میبینیم که هست. نکنید ما در مکه یک جایی داریم یا بهتر بگیم جایی داشتیم به اسم مولد نبی، محل جایی که پیامبر متولد شد، که به عنوان یک کتاب دیگه بعد از وهابیت تبدیلش میکنم به کتابخانه که مثلا به عنوان کتابخانه استفاده بشه ولی جاش حفظ بشه، که متاسفانه تو این سالهای اخیر اونم تخریب میشه و در توهینی که وهابیا میکنن، البته اونجا نزدیک اونجا سرویس بهداشتی هم تأسیس میکنن و اونو تخریب میکنن. ما با ولادتگاه پیامبرمون این کارو کردیم. اینجا ولادتگاه مسیحه و مسیحی‌ها ولادتگاه مسیحشون همچنان کلیسا دادن اونجا حفظ کردن، به زیارت اینجا میرن. اصلا شاید جالب بدونید که یکی از علل بخدا بگم بهانه های شروع جنگ های صلیبی این بود که صلیبیون پخش کردن، شایعه کردن، حالا شاید بخشش هم واقعیت بوده، که مسلمون هایی که توی فلسطین هستن اجازه زائرین رو اذیت میکنن، زائرین مسیحی که میخوان بیان از اینجا زیارت کنن، از این مقبره ولادت زیارت کنن، زائرین رو اذیت میکنن
و این بهانه جنگ
بهانه شد که مسیحی‌ها حمله کنن که حالا که شما دارید اذیت میکنید ما بیایم فلسطین رو بگیریم و دیگه شما دیگه نتونید زائرین اذیت بشین.
یعنی چون ممکنه صحت نداشته باشه اما اون جایگاه و اهمیتش
دیگه اینقدر براشون مهم بوده که آقا مثلا این اومدن به این بهانه مردم رو تهیج کردن که برید جنگ. چرا؟ چون میگم مثلا ما مدافعین حرم داریم، اونا مدافعین زائرین حرم داشتن که شما برید چی کنید، به اصطلاح اینا دارن زائرین رو اذیت میکنن. حالا ممکن شاید مثلا حالا شاید بوده، شاید شایعه است، حالا ما که سند تاریخی نداریم راجع به این موضوع، ولی به هر حال این منطقه براشون مهم اهمیت داره که حتی زائرینش احترام گذاشته بشن. یا همین الان تو برخی از زیارتگاه‌های مسیحی مثلا مردم میان نذر میکنن، نمیدونم نذری میدن چی میدن، یا اونایی که اونجا هستن مثلا زائرین رو تکفل میکنن تو خونه هاشون جا میدن، یا مثلا با امکانات ارزان‌تر ازشون پذیرایی میکنن که زائر احساس ناراحتی نکنه، زائر راحت باشه. اونا با زائرینشون اینجوری برخورد میکنن، ما زائرینمون داره میره کنار بقی، حالا وایساده حرفی هم نمیزنه، داد بیداد توهین نمیدونم عصبانیت که چرا اومدی اینجا، داری مثلا حالا با امام خودت یه ارتباطی برقرار میکنی، یک اتصالی برقرار میکنی،
اونم با اون فاصله،
اونم تازه با اون فاصله، اونم حالا کاری نکرده وایساده داشتی میکنه، چرا داد میزنی، چرا توهین میکنی، چرا میکشیش نمیبریش نمیدونم. یعنی میخوام بگم مثلا کاری میکنند اینهایی که به حالا اسم مسلمان هم به خودشون یدک میکشن که شاید گبر و یهود هم نکردن با چیز. این مزادی که اینجا که نشون میدم، اینجا کلیسایی که پشتش میبینید، اگه تصویر رو بتونن دوستان ما ارائه کنن داشته باشیم، اینجا محلیست، یعنی اون باقیست که عیسی مسیح حالا مدعی هستن توش دستگیر شد و ما میگیم تو اینجا مثلا عروج کرد به آسمان یا هرچی اون داستان رخ میده. باغ جتسیمانی یکی از مزارهاییست که هنوز هم برای مسیحی ها مقدسه. یا این به اصطلاح کوچه‌ای که شما اینجا مشاهده میکنین، اینجا مسیریست که مثلا مسیحی ها معتقدن که عیسی مسیح رو صلیب رو به دوشش گذاشتن و مجبورش کردن که از این مسیر تیه مسیر بکنه. و مسیحی ها الان خیلیشون که میان مثلا فلسطین بیت المقدس یه صلیب میزنن و دوششون از توی این خیلی مسیر رد میشن، میرن تا اون کلیسای جلجتا که حالا تصفیه جلجتا همشون میدن. یعنی حتی اون سنت رو هم اجرا میکنن. جالب اینه که بدونید حتی بعضی از زیارتگاهاشون رو مثلا 200 کیلومتر پیاده میرن، 100 کیلومتر یا 400 کیلومتر پیاده میرن تا به اون زیارتگاه برسن. یعنی من یه بار این برنامه رو خدمت بینندگان بودم توی بحث اربعین که دقیقاً باز یعنی اون سنت قدیمی زیارت و اون روح و اون حس و اون حالی که یه زائر تو مثلا 200 سال پیش تجربه میکرد و باز سعی میکنم، گرچه که حالا تکنولوژی رفته بالا مدرن شده، ولی باز سعی میکنم اون تجربه رو تداعی بکنم و اون تجربه رو یک بار حس بکنم که یک زیارت واقعی رو تجربه کنم توی جز. یا کلیسای جلجتا که این یکی از مهمترین زیارتگاه های مسیحیان محسوب میشه، محلی که عیسی به صلیب کشیده میشه، دوستان تصویر داشته باشن. این یکی از زیارتگاه های دیگه است که برای مسیحی خیلی مقدسه. من الان دارم اینا نشون میدم، نمیخوام بگم که آقا مثلا چیه، یه اطلاعات داشته باشن بینندگان، فقط صرفا دارم به این جهت میگم که زیارت یک سنت خداییه. هر کسی که دینی الهی داره این سنتشون هست، همچنان که همه ادیان روزه دارند. خدا هم تو قرآن فرموده کتب علیکم و سیام کم کتب علیکم قبلکم، همه ادیان زیارتگاه دارن و اون مکانی که مربوط به پیامبرانشون هست، چنان که در قرآن سوره یونس آیه 87 خوندیم که وجعلوا بیوتکم قبله، بیوتکم قبله، خانه هاتون قبله قرار بدید.
و در ادامه همین آیه اومده که نماز بگذارید، نماز رو
برقیم و صلات، ادامه همین آیه است. حتی قدمگاه های پیامبرشون قبله است، زیارتگاهه. جایی که متولد شده پیامبر زیارتگاهه، جایی که دستگیر شده، جایی که قبرشه، جایی که نمیدونم مصلوب شده طبق حالا دیدگاه خودشون، اونجا قبله است. حتی عیسی مسیح رو طبق نقل کتاب مقدس، طبق نقل انجیل، وقتی که عیسی مصلوب میشه، به صلیب کشیده میشه، میزنش داخل یک قبری و به مدت یک دو شب و یک روز، یعنی شب جمعه داخل قبر میزدن، صبح روز یک شنبه که انجیل نوشته که عیسی از قبر برمیخیزه، دو شب و یک روز توی قبریه جنازه عیسی، طبق نقل اتمام معتقدم این تحریف شده است و اعتقاد نداریم. به همین دو شب و یک روز یک زیارتگاه برای مسیحی است که دو شب جنازه این کلیسای مقبره است، که دو شب جنازه عیسی مسیح، یه شب، دو شب و یک روز جنازه عیسی مسیح اینجا بوده و لذا اینجا الان یکی از زیارتگاه‌هایی است که مسیحی‌ها میرن اینجا زیارت میکنن و اون مراسم عبادی خودشون انجام میدن. ما میخوام بگیم که آقا همه ادیان زیارت دارن، همه ادیان روزه دارن، همه ادیان نماز دارن. تویی که میگی زیارت باطله، تویی که میگی زیارت، تویی که میگی زیارت تخریب می‌کنی، تویی که بمب می‌ذاری منفجر می‌کنی، از کجا اومدی؟ با کدوم خدا رو میپرستی؟ با کدوم خدا؟ اون خدایی که تو میپرستی کدوم خداست؟ اگر تو این خدایی میپرستی که همه ادیان میپرستن، همون الله رو داری میپرستی، الله داره میگه که آقا من به موسی گفتم خانه‌ت و قبله قرار به زیارتگاه قرار بده، مردم بیان مراجعه کنن، به مسیح این کارو کردم، به اسلام، تو اسلام هم این کارو کردم. و این زیارتگاه این سنتی است که ما در اسلام قرار گذاشتیم.
بله. خب خیلی متشکرم جناب استاد کاشانی و همچنین از شما عزیزان بیننده، پیامکاتون و ارتباطاتتون داره به دستمون میرسه. من باز از اینکه نمیتونم همه متنها و پیامهایی که شما فرستادید بخونم از شما عذرخواهی میکنم، باز به چند اسم و شماره بسنده میکنم. آقای زکریا از رومانی 913-2849-918-8582 و 935-31-50 بعضی از افراد و عزیزانی هستن که با ما مرتبط شدن و پیام هاشون رو بهمون رسوندن. من یکی از اینها رو بخونم جناب استاد که هم روحیه بگیریم و هم انشاءالله سوال بعدی رو مطرح کنم. گفتند که فقط میخواستم از شما عزیزان برنامه ناگفته های ادیان تشکر کنم. ما همیشه شش دنگ جذب این برنامه مفید هستیم و خب گفتن که اجرتون با خدای متعال. البته این به شما برمیگرده جناب کاشانی با اون اطلاعاتی که دارید به عزیزان بینندمون میدید، اما فرصت زیادی ما تا پایان برنامه نداریم. من سوال آخر رو اینطور مطرح کنم. ما فهمیدیم و شنیدیم از شما که چه جایگاهی داره زیارت و اماکن مقدس در ادیان مختلف. چیزی نیست که فقط بگیم اسلام داشته و شیعیان داشتن که حالا با اون ادعای وهابیت بتونه اثبات بشه که خب پس شیعیان بدعت گذار هستند و چیزی رو از خارج از دین به وارد دین کردن. چی میشه که یک عده میان از خود اسلام، از خود مسلمان ها، از بین مسلمان ها به اینجا میرسند که چنین رفتار زشتی رو داشته باشند با مرقد بالاترین افراد مذهب شیعه، مذهبی که مال اسلامه و فرزند اسلامه و نمیشه بگیم از اسلام جداست، ولی میان با ائمه شیعه این کار رو انجام میدن. چی میشه و با چه توجیهی، با چه دلیلی که بتونن حداقل خودشون رو فریب بدن با اون توجیه؟
نکنید من یه نکته رو الان که شما گفتن یادم اومد، یعنی واقعا این جانگداز این نکته که عرض میکنم، یک عهدنامه پیامبر داره که عهدنامه ایست که پیامبر با مسیحی های نجران بست، بعد شبیه همین عهدنامه رو امیرالمؤمنین هم داره با مسیحی ها که این مشهور داره سرش کنن دوستان تو اینترنت بشونن پیداش کنن. تو این عهدنامه آمده که آی مسلمان ها اگه یه وقتی تو مملکت شما یک مسیحی زندگی میکنه نکنه اذیتش کنید، اگه یک راهبی زندگی میکنه نکنه مجبورش کنید از روحانیت دست بکشه، نکنه کلیساشو خراب کنید.
خارج از دین اسلام
اصلا مسلمان نیست.
بله
کنیز کلیسا، ما مطمئنیم که کلیسا توش تسلیس داده آموزش داده میشه. بله. که خداوند در قرآن میفرماید که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، میگه نکنی کلیساشو خراب کنی. میگه اگر چون غیر یک سیستمی هست تو اسلام به اسم جزیه، یعنی همون مالیاته، یعنی مسلمان ها باید مالیات شرعی بدن مثل خمس و زکات، غیر مسلمان ها چون که دیگه تکلیف شرعی ندارن یک مالیات قراردادی میدن به اسم جزیه، یعنی بهشون قرارداد بسته میشه که شما مثلا اینقدر مالیات بدید. میگه جزیه راهبا بهده منه، پیامبر میفرماید جزیه راهبا رو ازشون نگیرید، راهبا از جزیه معافه، جزیهشون به عهده من، یعنی من رسول خدا جزیه اونا رو معافیت مالیاتی دادم بهشون. از غیر مسلمون اصلا از کسی که تو قرآن میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، دیگه از این بالاتر که نمیخوای که
نص قرآن کریم
آیه خدا میگه آقا کافرن اونایی که کفر ورزیدن، اونایی که میگن خدا سومی از ستاست تسلیس، میگه جزیه ازشون نگیری، نکنه یه وقتی بهشون توهین بکنید بی احترامی بکنید، نکنه از روحانیت مجبورشون کنید که از روحانیت دست بکشن، نکنه کلیساشون خراب بشه. اصلا آیه قرآنه میگه لولا دفع الناس بعضهم به بعض، اگر این نقشه خدا نبود که بعضی از مردم رو دفع شر بکنه با بعضیاشون، لهدمت ویران میشد. چی ویران میشد؟ بیا و سوامه و صلوات و مساجد. میگه خدا نمیخواد اینا ویران بشه، اینا یاد خدا داره توش میشه، ذکر خدا داره توش میشه. اگر دفع بعضی از مردم بعضیش نبود صومعه ها خراب میشد، کنیسه ها خراب میشد،
حتی مساجد
و مساجد هم کنار اینا ذکر میکنه. یعنی این به خدمت شما اصلا تشکر میکنم آیه رو آوردن، در حد مت سوام و بیا و صلوات و مساجد یوز کرد و فیها اسم الله، میگه تو اینا اسم خدا داره ذکر میشه، داره خدا ذکر میشه، خدا نمیخواد اینا خراب بشه.
درست.
بعد تو آمدی قبر پسر پیغمبر رو ویران میکنی، یاد اون نکته ای که اون مسیحی به تو ملت یزید گفت، گفت ما من پسر یوشم، پسر شمعون، پسر یکی از اجدار، یکی از نوادگان شمعونم، مسیحی ها خاک پای من رو تو دیای چشمشون میکنن، شما پسر پیغمبرشون رو باشین کار میکنید. یعنی همون کاری که اونا با خود امام حسین کردن اینا با قبر امام حسین کردن.
درست.
اینا با قبر ائمه بقی کردن و دقیقا همون تکرار تاریخه، یعنی تاریخ تکرار شده اون اینجا و اونم اینجا.
بله خب فنج علون لعنت الله علی القوم الکافرین، انشالله
که هدایت
خدا هدایتشون کنه و اگر قابل هدایت نیستن به زودی این قده سرطانی رو از جامعه مسلمین و از بین مسلمون ها یاری کنه که بردنه. ممنونم جناب کاشانی از حضورتون، نکات بسیار زیبایی فرمودید و بسیار استفاده کردم منده و عزیزان بیننده هم استفاده کردن این پیامک هایی که داره میرسه و تشکر میکنند از شما گویای این مسئله است. و سپاسگزارم از شما عزیزان بیننده. برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون کردیم از شبکه جهانی ولایت. انشاءالله فرصت های بعد و کارشناسان دیگه و مسائلی که به موضوع ادیان مختلف خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.